FM 94 رادیو اکتیو. رادیو اکتیو.
آخ 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 آخ، چرا مواظب نبودی؟
با منی؟
بله بله که با شما. شما که بچه باهوشی هستی، زرنگی.
من زرنگم؟
ببینم، مگه قرار نشد شما جلوی تلویزیون نشینی؟ برو عقب 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 عقبتر.
از این بیشتر برن که نیافتم تو جفن آب.
خب میدونی چرا میگم که برو عقب؟ برای اینکه اون چشمای خوشگله خراب نشه.
نصف ما دهه هفتادی ها با این سکانس از کلاه قرمزی عاشق سینما شدیم. من یادمه هر بار این بخش رو میدیدم خودم گذاشتم جای کلاه قرمزی و دلم براش میسوخت. ولی واقعا یه سوال، چرا برنامه کودک زمان ما به جز بخشای خانوم و آقای مجریش اینقدر تاریک و غمناک و افسرده کننده بود؟ اصلا یه چیزی بود به اسم بچه ها سلامت باشید که خودش کافی بود برای به هم ریختن سلامت روان ما بچه های توی خونه و یه کاری با همون میکرد که تا جون داشتیم از خونه بیرون نمیومدیم و در کنج عزلت خیش چنباتمه میزدیم. باور کن
بچه ها سلامت باشید.
حالا اینه هیچی، سمندون آخه بزرگوار. حالا درسته که بعدن وقتی بزرگ شدیم به نظرمون یه هوا با نمک بود و اینا، ولی خب شما به بچه دیو نشون بدی که ذوق نمیکنه قطعا. میکنه؟
اجیدی اجیدی اونجا برش برش اینجا.
اول بگو ببینم چی هست.
یه جره بود اینقدر، توش آدم بود، درخت بود، جنگر بود، دریا بود، پرنگ بود، همه چیز بود.
جره؟
اونا حب میدادن.
آها تلویزیون.
تلویزیون.
من خودم یادم سمندون که پخش میشد هم دوست داشتم ببینمش، هم مثل چی به خودم میترسیدم، ازش میترسیدم. آره، برای همین میرفتم قایم میشدم پشت مبل و زیر چشمی، یه جوری که کسی شک نکنه چشم میدوختم به تلویزیون که ببینم این دفعه این دیو انباری چی به سر اهالی خونه میاره. البته برنامه کودک زمان ما چیزای ملی هم هر از گاهی توش پیدا میشد، مثل هاج زنبور عسل که توی کل قسمت ها دنبال مامانش بود و پیداش نمیشد. مام هی دعا دعا میکردیم که پیدا کنه اون بزرگوارو. یا مثل پسر شجاع که انقدر مهم بود به باباش میگفتن پدر پسر شجاع، یعنی بابای رو به اسم بچهش میشناختن.
سلام پدر.
آو سلام پسرم، حالت خوبه؟ چیه چی شده پسرم؟
شما دیشب کجا رفته بودی؟
کی من دیشب کجا رفته بودم؟ درباره چی حرف میزنی پسرم؟ برای چی میخوای بدونی؟
اگه اشکالی داره.
یا مثل آنشلی با موهای قرمز که هی بدبختی میکشید و ما هم آه از نهادمون بلند میشه.
آله تکرار غریبانه ی روزهایت چگونه گذشت وقتی روشنی چشمهایت در پشت پرده های مهالود اندوه پنهان بود.
حالا از این دل کباب کنا گفتم براتون، اینم بگم که ما یه عده دل خنک کنم داشتیم، مثل جودی عبود. آخ که دلمون خنک میشد از برخوردش با جولیا پندلتون. بعد هی هر قسمت کنجکاف میشدیم ببینیم بابا لینگراس کیه، که خب بعدن فهمیدیم بابا نبوده، آقا بوده برای خودش. ماشاءالله، هزار ماشاءالله. از همون شاهزاده های سوار بر اسب سفیدی که هی میگفتن و از این ماجراها.
وای آقای جنسی، از تبریک شما برای ورود به دبیرستان متشکرم. اینکه شما دختر یتیمی مثل منو به چنین دبیرستان خوبی فرستادین فقط به یه رویا شباهت داشت.
آخ آخ آخ، ما یه ماجرای دیگه هم داشتیم که بچهای الان ندارن، گل و بلبل وسط کارتون، یعنی همینقدر تباه. یهو میدیدی تو اوج فوتبالیستا که شوت رفته رو هوا، قطع میشد تصویر، میرفت زوم میکرد رو گل باقالیا، نمیدونم چرا، یعنی همچه اتفاقی میافتاد. یا یهو بی خودی آهنگ آقای خاوری پخش میشد رو همون تصاویر تا مشکل فنی حل شه. یعنی بچگی ما پر بود از این مشکل فنی ها، یعنی که خودمونم نقص فنی داشتیم، جسمی مغزی حرکتی، دیگه تلویزیون هم کمکاری نمیکرد واسمون.
وقتی که پا میذاره دریا به روی شنها، مرغا بیا میشورن پرهاشونو تو دریا.
حالا اینا رو گفتم، اینم بگم که برد بچگی ما توی مجریایی بود که برای برنامه کودک اجرا می‌کردن. از ایرج طهماس بگیر تا خانم خامنه و خانم رضایی و او خیلی های دیگه. شما وقتی پای تلویزیون میشستی نمیفهمیدی گرمای تابستون یعنی چی، خنک میشدی با یک لبخند، کیف میکردی با یک لحن مهربون. آره ما همینجوری بزرگ شدیم، اتفاقا خیلی هم حال داد بچه گیم.
حالا غروب که میشه بی تو دلم میگیره، مثل ماهی تو ساحل جون میده و میمیره. بعد تو مرغا بیان همزاد آب نمیشن، مجای خسته بی تو زنجیر خواب نمیشن. یاد تو در دل من طوفان به پا میکنه، تا ساحل زندگی با من شنا میکنه.
وقت بخیر خانم ها آقایان محترم، اینجا رادیو اکتیو رادیو تهران، ساعت شد 9:35 شب. کودک درونتون کجاست؟ این سوال امشب ما بود از شما در رادیو اکتیو رادیو تهران. و حالا در همین رابطه مهمان هم داریم، خانم دکتر سحر پهلوان نژاد روانشناس هستن و خوشحالم که چند دقیقه میتونم باشون صحبت کنم. خانم دکتر سلام، خوش اومدید به رادیو تهران.
سلام جناب آقای امیدی، امیدوارم که حالا شما و همه این شنوندگان خوب و خوش باشه. کودک درون ما هم همینجاست و مشغول فعالیت، همچنان در خدمتون هستم.
همچنان فعاله. پس شما الان چند ساله این جسارتن؟
33، ولی خب بخاطر این که حوزه کاریم کار با کودک و نوجوانه، دیگه ناگزیر بعد اون کودک درون فعال باشه.
بسیار هم خوب، خوش به حالتون. البته خب 33 خیلی هم هنوز دور نشدیم از کودکی دیگه،
یعنی... خیلی خوب.
حالا میخوام بدونم که نه میخوام بدونم سن بره بالاتر این کودک درونه هی محفتر میشه، یا اینکه نه در هر سنی ما میتونیم زنده نگهش داریم؟
نه لزوما محفتر که نمیشه، ما میتونیم تو هر سنی زنده نگهش داریم دیگه. اصلا اگر بر اساس اون تئوری تحلیل رفتار متقابل یا TA اریک برن هم بهش نگاه بکنیم، همه ما اون بخش کودک رو همراه با بخش والد و بالغ تا آخر عمر همراه با خودمون داریم. حالا اگر یه جایی کم رنگ تر میشه طبیعتا مخاطب اون شرایط محیطیه، یا خیلی وقتا سرکوب ها و مقاومت هایی که خودمون داریم، ولی اون کودک تا آخر عمر همراه ما هست. ولی میشه که مهارت هایی رو یاد گرفت که خیلی بیشتر بهش بالو پر بدیم، متناسب با سنینی که توش هستیم و شرایط و موقعیت هایی که توش قرار میگیم.
به چه دردی میخوره خانم دکتر که بیشتر بهش بالو پر بدیم؟
خب همه چیز رو نمیشه که از زاویه صرف منطق و به دور از هیجانات و شور و شعف و یک نگاه خالی از علاقه در نظر گرفت. اون روحیه کودکی که همراه با سادگی، معصومیت، شور و هیجان و نشاط میتونه خیلی جا به ما کمک کنه که ساده تر نگاه کنیم به مسائل، نگاه مثبتی داشته باشیم، یا حتی براش تلاش بیشتری هم داشته باشیم. ولی هرچقدر که این کودک درون رو به فراموشی داره، آقسته میشه با اون قلقس روزگار و مشکلات و مسائلی که وجود داره و سختیایی که هست، انتظاراتی که بالاتر میره و حالا سختیایی که میتونه فضای متفاوت تری رو به خودش بگیره.
یعنی اگه کودک درون فعال باشه بله، حالا بهتره.
بله بله، حال جسممون، حال روحمون، حال درون و حال بیرون رو میتونه متفاوت تر باشه.
حالا شما فرمودین که بعضی از اتفاقا باعث میشه که این کودک درون کم کم محو بشه، حتی بعضی بله. میگن اصلا دیگه در من وجود نداره به طور کلی بله. چطور میتونیم زندهش کنیم، چطور میتونیم تقویتش کنیم کودک درونمونو؟
ببین کلا بودن با بچه ها یا استفاده از سرگرمی ها و موارد که در ارتباط با کودکان خیلی میتونه کمک کننده باشه. ولی من فکر میکنم که اون خودآگاهی که باید همه ما راجع به خودمون داشته باشیم، مخصوصا اینکه اصلا این بخش کودک یکی از بخش های وجودی ما هستش، یعنی اساسا منوط به سن خاصی نیست. اگر این رو بپذیریم که این هم یکی از بخش های وجودی مونه، بهش اشراف پیدا بکنیم و با آگاهی کامل بشناسیمش، خیلی بهتر میتونیم سوقش بدیم در یک مسیر مثبت. مشکل خیلی از آدم بزرگا اینه که دیگه از یک سنی به بعد این رو انکارش میکنن. حالا اگر بتونن این خودآگاهی رو داشته باشن که خیلی عالیه، اگر نه فکر میکنم که لحظاتی رو با کودکان سفری کردن و از زاویه دید اونها به ماجراها نگاه کردن یه قدری بتونه بهشون کمک بکنه.
خانم دکتر، اگه کودک درون بیش فعالی داشته باشیم چی این یک آسیب نیستش؟ یعنی مثلا آدم بزرگایی که دیگه مدام رفتارهاشون کودکانه است، صداشون رو مثلا مثل بچه ها میکنن با هم دیگه صحبت میکنن در زمانهای بسیار زیادی، یا مثلا خیلی درگیر بازیهای مختلف میشن، میبینی مثلا یک مرد 40 ساله مدت ها نشسته داره پلیستیشن بازی میکنه و مثل یه بچه هم زود میکنه.
دقیقا اونجا شما صحبت از اختلال بیفعالی دارید میکنین دیگه. تعریف واژه اختلال، ما میگیم که عملکرد روزانه فرد رو مختل بکنه و آسیب جدی به کارکردهاش وارد بکنه. بنابراین اگر اون اختلال داره این آسیب رو وارد میکنه و به فرمایش شما هم متناسب با اون و فضایی که فرد توش قرار داره وجود نداره، خب طبیعتاً این یک آسیبه. حالا این آسیب میتونه از سنین قبل‌تر هم وجود داشته باشه و درمان نشده باشه دیگه. البته که طیف رفتارهای بیش فعالی میتونه توی جهت‌ها و سمت‌های مختلفی خودش رو نشون بده. ما حتی بیش فعالی‌ها رو میتونیم در جهت مثبت سوقش بدیم و ازش یک خروجی موثق و معتبر داشته باشیم. ولی عواملی که شما فرمایش کردید، همونطور که عرض کردم، خواهش می‌کنم یک اختلاله. بنابراین کودکی کردن هم یک سری فاکتورهایی رو داره که باید حتما در نظرش بگیریم دیگه. حالا جای بحث داره، مثلا اینکه چی ببینیم و چه بازی بکنیم و تا کجا میشه چه فعالیت‌هایی رو انجام داد. حالا اینا همه فاکتورهایی داره که طبیعتاً بهش اشاره می‌کنیم.
خب پس اشاره کنید دیگه.
بله، خب یکی از چیزایی که خیلی برام مهم هستش و این روزا بهش بیشتر توجه میشه بحث مشاهده انیمیشن ها و کارتون ها و حالا فیلم و سریال هایی که بچه ها خیلی درگیرش هستن و خب خیلی برای خانواده ها هم جذاب و سوق میدن بچه ها که خب زمان هایی رو به هر حال بشینن و این فضاها رو استفاده بکنن، به نوعی عقب نمونن، چون برای خود و خانواده هم مهمه که یک زمان هایی رو برای خودش اختصاص بده، حالا پدر یا مادر. و استنباطشون اینه که با مشاهده این کارتون ها بچه ها خیلی چیزای مختلفی رو میتونن یاد بگیرن و از لحاظ روانشناسی بتونن تحول مثبتی رو تجربه بکنن. و گرچه که یکی از عوامل مؤثر توی یادگیری این بچه ها میتونه دیدن این فیلم ها، سریال ها، کارتون ها و انیمیشن ها باشه، ولی یه نکاتی رو لازم دونستم که عرض بکنم، چون خود این کارتون ها میتونن که از مؤلفه های ورود به دنیای کودکان باشه. پژوهش هایی که توی سازمان بهداشت جهانی WHO و مؤسسه پزشکی اطفال آمریکا اتفاق افتاده نشون میده که کودکان قبل از 2 سالگی براشون توصیه نمیشه که اصلا تلویزیون مشاهده بکنن یا کارتونی نگاه بکنن یا حالا انیمیشن و مشتقات اون رو. پس که ما این روزها میبینیم که خیلی از خانواده ها حتی بچه ها از دوره نوزادی که حالا اون گهواره پیلوی تلویزیون نگه میدارن، میگن که نوزاد من یا کودک من اصلا با دیدن این صحنه ها خیلی به وجد میاد و دست و پاشو تکون میده، حتی لبخند میزنه. اون چیزی که مهمه اینه که خب بچه ها درکی توی این سن از اون چیزی که دارن میبینن ندارن، فقط اون تحرک و پویایی که داره اتفاق میفته یا اون رنگارنگی تصاویر که داره اتفاق میفته براشون جذابه. یعنی از لحاظ ساخت تحولی این ویژگی ها براشون جذابه، ولی از لحاظ شناختی ماهیتی از آنچه که درک میکنن ندارن. بنابراین اگر ما قبل از 2 سالگی یا قبل از 18 ماهگی کودک رو در معرض مواجهه با تلویزیون و کارتون‌ها نشون بدیم، اولا آسیب بزرگی رو بهش وارد کردیم.
عجب.
چرا که باعث میشه که تأخیرهایی توی یادگیری زبان، چون برای خانواده‌ها زبان کودک خیلی مهمه دیگه، خیلی آمارش و درصدش میاد پایین. الان اخیرا پژوهش هایی که اتفاق افتاده به ما نشون میده که بچه هایی که قبل از 18 ماه و 2 سالگی در معرض مواجهه با کارتون ها بودن، تعداد کلمات در خزانه لغویشون از تقریبا 980 به 770 رسیده. یعنی یک چیزی حدود 200 تا 300 کلمه کمتر شده. حالا بماند که باز توی سنین بالاتر عوارضی مثل کم تحرکی و فشار خون و مواردی مثل این در اتفاق میفته. همطور که اطلاع داری خب وقتی هم بچه ها درگیر فضای کارتونی میشن از دل کندن از سخت میشه دیگه. بله. مخصوصا بالای دو سال، حالا تو سین مدرسه هم که چالش نوشتن تکالیف رو بچه ها دارن یا غذا خوردنی که بله. معمولا وقتی تلویزیون روشن باشن ندارن. این ما میگیم که اینجا اتفاقی که داره توی ساخت شناختی میفته اینه که آسیب به لوب فرونتال یا پیشانی وارد میشه. بنابراین این مسئله میتونه اختلالاتی مثل نقص توجه بیش‌فعالی، اختلالات یادگیری و مواردی که مرتبط با توجه و تمرکز رو ایجاد بکنه و دوپامین به میزان بیشتر از حد معمول ترشح میشه. خب دوپامین هورمونیه که یا ناقلیست که حالا با اون احساس لذت میتونه ارتباط داشته باشه. برای همینه که یه ذره دل کندن از اون تماشای تلویزیون میتونه برای بچه ها سخت باشه.
آخر خانم دکتر، حالا الان داشتم فکر میکردم اگه بچه ها تلویزیون هم نگاه نکنن اون وقت جایگزینش چی میشه؟ چون الان خیلی وقتا میبینیم مثلا بچه 3-4 ساله تلفن همراه داره و مدام داره باش بازی میکنه، حالا به عنوان یک وسیله بازی. اینها هم آسیب زا هستش یا نه؟
اصلا ببینید، ما اولا قانونی که داریم حالا در حوزه روانشناسی و روانپزشکی هستش که پس تا قبل از 18 ماه یا 2 سالگی واقعا ممنوعیت استفاده از تلویزیون، کارتون، انیمیشن و اینها برای بچه‌ها داریم. حالا بعد از اون یک شرایط و تفسیرهایی داره، میزان استفاده متفاوت. یعنی مثلا ما برای کودک 2-4 سال میگیم نهایتا بعد روزی 1 ساعت استفاده بشه، بالای 5 سال میتونه روزی 2-3 ساعت باشه، بالای 6 سال هم نهایتا روزی 4 ساعت. اما خب در کنار اینکه یک محدودیتی توی میزان ساعت استفاده داریم ذکر میکنیم، اون محتواهایی هم که داره ارائه میشه خیلی مهمه. مثلا ما میگیم بچه های زیر 2 سال خیلی توصیه نمیشه که انیمیشن ها رو ببینن، چون هنوز از لحاظ قدرت شناختی به اون درک نرسیدن که مرز بین خیال و واقعیت رو در واقع دریافت بکنن.
درسته.
بنابراین الگوگیریشون از اون شخصیت ها با هر ویژگی مثبت و منفی میشه در بالاترین سطحش باشه. حالا ما چه توصیه میکنیم؟ میگیم ضمن اینکه خانواده این ساعت ها رو متناسب با سن در نظر میگیره، به یه سری نشانه ها المان هایی هم باید حساس باشه.
بله.
مثلا انیمیشن ها یا حالا کارتون هایی که دارن تهیه میکنن یه کد هایی داره که اگر خانواده این کد ها رو بدونن بهتر میتونن توی انتخاب محتوای مناسب برای کودکشون فعال باشن.
بله.
مثلا کارتون هایی که حالا توی رده بندی یو داره قرار میگیره و برای مثبت 4 ساله، اینا معمولا محتوای خشن و نامناسبی ندارن. بنابراین حتی نیازی نیست که خانواده هم کودک رو همراه داشته باشه.
پس در واقع باید بگیم دو نکته رو خانواده ها باید بهش توجه کنن.
بله.
یکی محتوای انیمیشن هاست.
بله.
یکی هم زمانی که بچه ها اختصاص میدن برای تماشا. میدونه البته بحث مفصلیه، افسوس که زمان به ما اجازه نمیده بیشتر راجبش حرف بزنیم، ولی خیلی ممنونم که به این نکات مهم اشاره کردین. امیدوارم که والدین محترم حتما توجه داشته باشن که خدایی نکرده کودکانشون آسیب نبینن. خانم دکتر، حالا که از انیمیشن و کارتون صحبت کردیم، پیشنهادی هم دارین خودتون معرفی کنین یکی دوتا کارتون؟
بله ببینید، ما چند سال پیش حالا پخشش با تکرار هم وجود داشت، این برنامه شکرستانی که داشتیم خب خیلی میتونست برای بچه ها مفید و مؤثر باشه، در حال یک برنامه‌ای که آموزه های بسیاری رو هم داشت، حالا از فرهنگ و ضرب المثل و یادگیری هایی که میتونه وجود داشته باشه.
بله.
توصیه‌ای که ما داریم برای خانواده ها اینه که انتخاب کارتون هایی رو داشته باشن که حالت روایتگری داشته باشه و بتونه یک فرهنگی رو یا یک مهارتی رو به بچه ها آموزش بده. حالا سابق بر این مثلا کارتونی بود مثل سفرهای علمی، حالا ورود پیدا میکردم به موقعیت های مختلف و بعد
آره بارست
فکر و آره حل مسئله و اینها میشد. کارتون هایی که بتونه آموزش مهارت هایی مثل جرأت ورزی و همدلی رو به بچه ها بده. آره. چون بچه ها این ویژگی ها رو خیلی بهتر میتونن از طریق فضای کارتون ها داشته باشن، براشون توصیه میشه. در چقدر که بشه این مفاهیم در بستر یک فرهنگ ایرانی برای کودکانمون در واقع ارائه بشه. توی سنین پایین تر کارتون هایی که حالا بیشتر حالت عروسکی هم داره و تحت عروسکی داره مفاهیم رو انتقال میده و توی سنین بالاتر توصیه میشه. ما توی گروه یو که اشاره کردیم برای مثبت 4 سال که گفتیم محتوای نامناسبی نداره، گروه پی جی یا مثبت 8 و A12 که مثبت 12 هست، اینجا برای این گروه از کارتون ها حتما خانواده باید در کنار فرزندشون باشن و نظارت داشته باشن. یک توصیه اکیدی هم که میخوام با خانواده ها بکنم، علاوه بر این که زمان متناسب با سن رو در نظر میگیرن و محتوای مناسب، حتما سعی بکنن که راجع به اون کارتون هایی که دیده میشه با فرزندشون گفتگو بکنن، سوال و جواب هایی رو ازش بپرسن که ببینن چه بخش هایی از اون کارتون براشون جذاب‌تر بوده. این میشه به عنوان یک پروژه خانوادگی هم باشه که توی تحول مثبت روانشناختی بچه ها خیلی تاثیر باشه.
خیلی خوب خانم دکتر، فقط یک سوال دیگه هم از شما بپرسم و بعد دیگه وقتتون رو نمیگیرم. الان خیلی وقتا میبینیم حالا یه سری صفحاتی در فضای مجازی میان و کارتون‌های دوره کودکی ماها رو دوباره بازنشر میکنن که یک تجدید خاطره‌ای بشه. من یه وقتایی میبینم توی قسمت نظرات خیلی ها میگن بابا اینا چه کارتونایی بود برای ما پخش میکردن، همش یه بچه یه داشت دنبال مادرش میگشت و نمیدونم فقیر بودن و خلاصه خیلی ها معتقدن که اثرات روانی خوبی روشون نذاشته. میخواستم بدونم نظرتون راجع به اون کارتونهای دوره خودمون چیه، چون تقریبا هم سن و سالیم.
ببینید که نکته مهم اینه که ما بر اساس نظریات روانشناسی تحولی اعتقاد بر اینه اگر ما میخواییم که کودکمون توی هر برهی بتونه تحول مثبتی رو تجربه بکنه، باید تقریبا گام به گام و همراه با اون شرایط و تغییراتی باشیم که اتفاق افتاده. بنابراین آنچه که برای یک کودک امروزی میتونه تحول شناختیش رو، تحول عاطفی و جسمیش رو تسهیل بکنه در بستر حالا کارتون ها با معنی ابزار یادگیری، مسلما تفاوت های بسیاری رو داره با زمان های قبل از اون. حالا ببینید این تاثیرگذاری بسته به زیست بچه ها میتونه متفاوت تر باشه. در کودکانی که زیست آسیب پذیرتری دارن یا سابقه موارد مثل اضطراب یا حالا اضطراب های جدایی اینها وجود داره، طبیعتا اینها میتونه بار منفی رو براشون داشته باشه، باز بسته به ویژگی های فردی متفاوت. ولی اگر بخوایم توصیه بکنیم که چه کارتون هایی باید ساخته بشه، آیا همون فضا رو باید در پیش بگیریم؟ خیر، چون نسل عوض شده، فضای شناختی، المان هایی که وجود داره توی بستر تحولشون اونها کاملا باید در نظر گرفته بشه که بتونه انشاءالله این تحول رو تسریع بکنه و تسهیل بکنه.
خیلی خوب، چه نکته های مهمی بود. ممنونم از شما خانم دکتر سحر پهلوان نشان، سپاس که همراه ما بودید دقایقی در رادیو اکتیو.
خیلی ممنونم، شب خوبی رو براتون.
زنده باشید. به کودک درونتون هم سلام برسونید.
سلامت.
خداحافظ. کودک درونتون کجاست؟ داره چی کار میکنه؟ به ما بگید لطفاً. 30094 آقای سید تورج نوشته که کودک درونم همین جاست جناب سروان، جایی نیست باور کنید. شبتونم پرتغالی. دیگه ما اینقدر سوال پرسیدیم از شنونده ها، بعضی ها احساس کردن که مثلا خود اینه که بازجویی نداریم میکنیم، گفتن جناب سروان نه نه همین دوستانه داریم با هم صحبت میکنیم دیگه. کودک درونتون کجاست چی کار میکنه؟ آقای مهدی فیض‌آبادی از تهران نوشته من از وقتی کودک درونم رو شناختم متوجه شدم انسان دیگه ای هم داره با من زندگی میکنه و البته به حرف منم گوش نمیده. آقای رضا عنایت‌زاده نوشته کودکان قدیم واقعا راحت و فعال بودند. تهران باغ‌ها و رودخانه‌ها و طبیعت زیبایی داشت و هر بازی دوست داشتیم انجام میدادیم. افسوس الان خونه‌ها آپارتمانی و بازی بچه‌هامون دیگه بازی‌های نشسته است. بله دیگه واقعا حیفه. یاد اون خونه‌های حیاط‌دار بخیر. منتها آقای عنایت‌زاده اون کودک پر جنب و جوش دوره خودتونو هنوزم دارید در کنارتون یا خبری ازش نیست؟ اینجا الان کودک درون همکاران بسیار فعاله، واسه آقای مهرانفر که داره پرواز میکنه، کودک درونش باید کاش بودید و میدیدید. از طریق 3094 لطفا با هم در ارتباط باشید، به ما بگید کودک درون شما کجاست، داره چی کار میکنه. آقای محمد سلیمان نژاد از اسلام شهر نوشتن من 44 سال سن شناسنامه ایمه، ولی خودم واقعا احساس میکنم 18 سالمه، کودک درونم همیشه فعال و شاده. ۹۹۱ انتهای تلفن 68 نوشتن کودک درون من کارتون دوست نداره، راز بقا دوست داره و خیلی هم باش همزاد پنداری میکنم. مرحوم پدرم هم میگفتش که هیچ جانوری خطرناکتر از آدمیزاد نیست و من هرچی بیشتر به حیات وحش نگاه میکنم بیشتر به حرف پدر مرحومم میرسم. خلاصه میخواستن اینو بگن دیگه، الان یه جوری ربطش دادن به موضوع برنامه ما. دوستمون دنیا حیوانات خیلی دوست دارن، ولی ما یا بهتر اینطوری بگم که اونایی که حیوانات رو خیلی دوست دارن، که خیلی هم کار قشنگیه، طبیعیش اینه که چند برابرش آدم‌ها رو دوست داشته باشن. و من مطمئنم که 991 تا تلفن 68 هم همینطوره. مطمئنم. کودک درونتون کجاست؟ داره چی کار میکنه؟ 3094.
رادیو اکتیف، شب‌های تابستان ساعت 9 تا 11. با رادیو اکتیف از تازه‌ترین خبرها با خبر شدید. رادیو تهران موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز. رادیو اکتیف
21:59 دقیقه و بریم سراغ پیشخوان رادیو اکتیف.
خنثی‌سازی بزرگترین خرابکاری در صنایع موشکی، هوایی و فضای ایران.
بزرگترین خرابکاری صنعتی در صنعت موشکی و هوافضای وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با هوشیاری سازمان حفاظت اطلاعات وزارت دفاع پیشگیری و خنثی شد. این خرابکاری با هدایت سرویس‌های اطلاعاتی رژیم صهیونیستی و عوامل جهانی آنها صورت پذیرفت.
حتما که جزئیات مهم این پرونده جاسوسی و ابعاد مختلف این خرابکاری رو در بخش‌های مختلف خبری شنیدید، اما ما با تکرار گفتن این تشخیص به موقع و حضور به جا برای خنثی‌سازی به خودمون میبالیم. قابل توجه اونایی که مدام پی ضربه زدن به توان دفاعی ایرانن. خودتون رو خسته نکنید.
جایگزینی 50,000 تاکسی فرسوده با خودروهای برقی.
بله، وزیر کشور گفتن به روز رسانی و جایگزینی 50,000 تاکسی فرسوده با خودروهای برقی در دستور کار بوده و انجام میشه.
از اونجایی که نگاه و اولویت مسئولین برقی کردن ناوگان، امیدواریم که با یک پیشنهاد خوب یک تصمیم مناسب برای حوزه حمل و نقل عمومی گرفته بشه.
امیدواریم.